بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين به محضر برادران و خواهران وعده دادم آیه هفتم تا نهم سوره مبارکه غافر رو درباره ارزش و قیمت اهل توبه توضیح بدم. قبل از ورود به این سه آیه فوق العاده، سه آیه دیگر رو به عنوان مقدمه قرائت می کنم که این سه آیه بالاترین دلگرمی رو و امید رو به گناهکارانی میده که قصد دارن توبه کنن، یعنی رابطه شونو با گناه قطع کنن و به ربوبیت وجود مبارک حضرت حق اتصال پیدا کنند. این قطع و این اتصال مایه سعادت، مایه خیر. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ابتدای آیه به قول عالمان علم ادب عربی با استفهام انکاری شروع شده، الم یعلمو، آیا مردم ندانستند؟ چی رو ندانستند؟ ان الله یقبل توبه عن عباده، که یقیناً خداوند توبه بندگانش رو قبول میکن، هیچ گناهکاری رو در مسئله توبه از غفران و رحمت محروم نمیکنه و دست رد به سینه هیچ گناهکار تائبی نمیزنه. این رو ندانستند. چرا؟ دانستند، چون این مسئله رو که خدا توبه بندگانش رو قبول میکنه 124,000 پیغمبر، 114 کتاب الهی، اولیاءش، جانشینان انبیا خبر دادن. نمیشه که ندانسته باشن، میدونن. حالا که میدونن پروردگار عالم توبه رو قبول میکنه، چه عذری دارن اگر توبه نکنن؟ چه دلیلی دارن که توبه نکنن؟ آدم یه کاری رو که میخواد انجام نده، باید یه دلیل عقلی، یه دلیل شرعی، یه دلیل اخلاقی داشته باشه. ولی گناهکار اگر بخواد توبه نکنه، هیچ کدوم از این دلایل رو نداره که بگه به دلیل اخلاقی، به دلیل عقلی، به دلیل شرعی نمیتونم توبه کنم. علم یعلمو ان الله یقبل توبت عن عباده. یه مطلب آیه و یأخذ الصدقات، پروردگار زکات مردم رو، انفاق مردم رو، صدقه های مردم رو قبول میکنه. به کم و زیادش هم کاری نداره. یک کسی 10,000,000 تومان میتونه بده، یکی 1,000,000 تومان، یکی 10,000 تومان، یکی به قول پیغمبر اکرم 1 لیوان آب میتونه صدقه بده، بیشترم از دستش بر نمیاد، قبول میکنه. چون پروردگار عالم کاری به کمیت نداره، در پیشگاه مقدس او کیفیت مطرح. چرا این لیوان آبو میدی دست تشنه؟ چون خدا دوست داره، چون خدا دستور داده. این به کار انسان ارزش میده. کار وصل به پروردگاره، ارزش بسیار بالایی داره. همین. بله، اگه کار وصل به خدا نباشه، میلیاردها تومن هم آدم کار خیر بکنه، چون طرف معاملش خدا نیست قبول نمیشه. اما وقتی طرف معامله انسان حضرت ربه، حضرت رحیمه، حضرت کریمه، قبول میشه. و یأخذ الصدقات، ان الله هو التواب الرحیم، خدا هم بسیار توبه پذیر هم بسیار مهربان. خب دلیلی هستش که آدم از این خدا ناامید بشه؟ دلیلی هستش که آدم از این خدا دل سرد بشه؟ کسی که توبه میکنه یعنی داره وصل به حضرت رب میشه و آغوش پروردگار برای تائب و قبول توبه او بازه. یک آیه. آیه دو، و من تاب من بعد ظلمهی و اصلح فإن الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم. کسی که ستم کرده، حالا یا به خودش یا به دیگران یا به حکم دین ستم کرده ولی توبه میکنه بعد این ستم کاریش، و من تاب من بعد ظلمهی، به پروردگار میگه من رابطم و با ستم بریدم، دیگه دنبال ستم کردن نمیرم، و اصلح و خودش رو اصلاح میکنه، سر و سامان میده، کمبودهای عبادتی و حالیشو جبران میکنه. یه چنین انسانی لیاقت داره که ان الله یتوب علیه، خدا توبهشو قبول بکنه، و بدانه ان الله غفور رحیم، خدا بسیار آمرزنده و مهربان. این دو آیه. آیه سوم، انی لغفارون، من خدا بسیار آمرزنده، کم نمیارم، عاجز نیستم از آمرزش. لغفار، درباره کیا؟ لمن تاب، اونایی که از گناه رابطه شونو قطع کنن. لمن تاب و آمنا، و یه گره قوی از قلبشون به من بزنن. آمنه، امام اشتم می فرمد عقدون بالقلب، دل گره بخوره به پروردگار، یه گرهی که هیچ دستی و هیچ دندانی نتونه باز بکنه، یه دین مستقیم، یه ایمان ثابت، یه ایمان غیر قابل از بین رفتن. و عمل صالح، و در حوزه عمل شایسته قرار بگیره. چهارون، سمحت هدا، این قسمت خیلی جالبه. آیه میگه تاب و آمن و عمل صالحاً. بازم کم داره؟ بله بازم کم داره. توبه کرده، دل رو از ایمان به پروردگار پر کرده، عمل صالح هم داره انجام میده. بعد از اینا اهتدا، ولایت اولیاء من رو بپذیره، یعنی بیاد زیر چتر امامت و ولایت و معلمی اهل بیت. این جمله رو چند تا تفسیر بیان کردم. تفسیر مجمع، تفسیر نور و سقلین و تفاسیر مهم دیگری از این قبیل، حتی یکی از تفاسیر مهم اهل سنت که میگه بعد ایمان، بعد توبه، بعد ایمان، بعد عمل صالح، تمسک به اهل بیت لازمه تا آدم به کمال برسه، یه میوه رسیده بشه. این هم یک آیه. خب در این سه آیه پروردگار مهربان عالم داره به شدت به گناهکار دلگرمی میده، امید میده، چراغ در دلش روشن میکنه که حالا که گناه کردی راه برای توبه بازه، راه برای ناامید شدن بسته، خب بیا توبه کن و منم قبولت میکنم. حالا سه آیه سوره غافر، خیلی آیات فوق العاده، خیلی. آیه اولش که آیه هفتم، الذين يحملون العرش ومن حوله، شیعه با تکیه به ائمه طاهرین کلمه عرش رو درست معنا کرد. غیر شیعه چون از نور علم اهل بیت محرومن، عرش رو غلط معنی کردن. من امروز دو سه تا از تفاسیر اهل سنت رو می دیدم، از بزرگترینشون که یه مقدارم عرفان منشه تا مفسران متوسطشون، میگن عرش یعنی صندلی خدا، که خدا رو این صندلی نشسته و فرشتگان این صندلی رو رو دوششون حمل میکنن، یعنی خدا رو جابجا میکنن، هر کجا خدا بگه میبرنش. این یه تفسیر غلط شیطانی مادی جسمی ضد قرآن مجید. و اما عرش در روایات اهل بیت دو تا معنا داره که هر دوش هم به هم میخونه. یه معنای عرش، امیر المؤمنین می فرمد علم الله، یعنی فرشتگانی که علم پروردگار رو در حد ظرفیت خودشون با جانشون بردوش دارن، یعنی بردوش تکلیف، نه اینکه ملائکه شونه داشته باشن و علم یه ماده جسمی باشه رو شونه شون. نه، حاملان علم هم. یه معنی عرشم تدبیر و کارگردانی و کارفرمایی پروردگار در آفرینشه که این کارگردانی رو خدا به واسطه انجام میده. میتونم بی واسطه انجام بده؟ نمیخوام. نمیخوام. میتونه انسان رو بی واسطه پدر و مادر بیافرینه و آفرید آدم؟ میتونه بدون پدر و فقط با یه مادر انسان خلق کنه؟ عیسی میتونه، ولی اراده حکیمانش تعلق گرفته که انسان رو خلق کنه که بین اراده او و خلقت انسان یه پدر و مادر واسطه باشه. مگه دینشو بی واسطه به ما ارائه کرده؟ دینشو به سبب انبیا به ما ارائه کرده. اینجوری خواسته. حکیمه، حکیمه، عالمه، داناست، تواناست، مصلحت خواهه. خواسته دینش به واسطه به ما برسه، به واسطه انبیا، به واسطه 114 کتاب، به واسطه ائمه طاهرین. حالا فرمان رواییشو در آفرینش به وسیله فرشتگان تحقق میده. این معنی عرش. کسانی که علم الهی بر دوش تکلیفشون، کسانی که واسطه بین خدا و جریانات هستی هستند، یه گروه ملائک که اینا بالاترین ملائکن. در روایت داره شبان روز دیگر ملائکه به احترام اینان میان و به اینا سلام میکنن، درود میفرستن. حدشون خیلی بالاست این ملائکه عرش. و من حولم و فرشتگان والا مقام با عظمتی که در محور علم و فرمان روایی خدا هستند. اینا چی کار میکن؟ اولاً عرش علم و فرمان روایی رو به دستور خدا به دوش تکلیف برداشت. این فرشتگان و فرشتگان اطراف این علم و فرمان روایی یسبحون به حمد ربهم، همواره و بدون قطع کار پروردگارشون رو از هر عیب و نقصی مبرا میکنن، یعنی دائم تلقین میکنن به عالم که پروردگار ما بی عیبه، بی نقصه، جامع همه کمالاته و هیچ کمبودی وجود مقدس اون ندار. این یه کارشون، کار دائمیشون هم هست. این هم درس برای ما، درس که بعد نماز صبح، بعد نماز ظهر، بعد نماز عصر، بعد نماز مغرب، بعد نماز عشا با توجه قلب 33 بار سبحان الله بگیم، بعد 33 بار الحمدلله و 34 بار الله اکبر. یعنی هر یه باری که میگیم سبحان الله در درون و وجود خودمون حس کنیم خدای ما عیب و نقص نداره. اینا اگه من حس بکنم دهان گلایم، دهان شکایتم، دهان بدگوییم بسته میشه، کاملا بسته میشه، چون میبینم پروردگار عالم بی عیب و نقصه. اگه عیبی تو زندگیمه ربطی به خدا نداره. کی این عیبو در زندگیم ایجاد کرده؟ پاشم اصلاح کنم کارو. قرآن میگه و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، ای با ساخت خودت اصلاح کن، مشکل حل میشه. ساخت خودت، ما اصابک من سیئت فمن نفسک، ای کاش همه مرد و زن ایران حداقل به ظاهر قرآن آگاه بودن، به ظاهر قرآن آگاه بودن خدا درباره خودشون و زندگیشون و دنیاشون و آخرتشون و مشکلاتشون چه نظری داره. راحت می شدن، آروم می شدن، زبانشون می شد زبان حمد، زبانشون می شد زبان شکر، وجودشون می شد عبدالله. اگه آگاه به ظاهر قرآن می شدن، بدی ها که ایجاد مشکلات می کنه کار خودت. به یه جوان در حال احتضار پیغمبر اومده بود عیادتش، فرمود بگو لا اله الا الله، سرشو برگردوند. پیغمبرم خیلی دلسوز بود، خیلی، یعنی طاقت این مسائل رو نداشت، واقعا طاقت نداشت که یه کسی بره جهنم. دوباره فرمود بگو لا اله الا الله، سرشو برگردون. پیغمبر اکرم عیب کارو میدونه کجاست، چون این جوون هم نماز جماعت میومد هم پا منبر پیغمبر بود، بیدین نبود که بیدین مردنش مال بیدین بودنش باشه، نه، جوان متدینی بود، اهل نماز بود، اهل روزه بود، اما عیب جای دیگه است. پیغمبر فرمودن مادر داره؟ اول مادر، گفتن داره. کجاست؟ تو اون اتاق. صداش مادر اومد، از بچه نگرانی؟ گفت ناراضیم، ناراحتم، دلم سوخته، نمیخوامش. فرمود حالا ازش راضی شد، گو نمیشه. خب را رو این مادر بسته، یه پیغمبر که نمیتونه بهش زور بگه یا تسلط روحی بهش برقرار بکنه که بگه حتما راضیم. راضی نیستی؟ نه. فرمود داره میره جهنم، میسوزه تا ابد. گونه من راضی نیستم بچه‌ام بیفته تو آتیش جهنم. یا رسول الله راضیم. فرمود بگو لا اله الا الله. گفت. فرمود چرا بهت میگفتم بگو لا اله الا الله نمیگفتی؟ میگو آقا یک هیولای عجیب و غریبی در برابر چشمم آشکار میشد، عالم رو در نظرم تیره میکند و ترسش زبونم بند میشد. فرمود حالا چه؟ گو نه رفتش، الان راحتم، الان مثل این که یه چهره زیبای ملکوتی الهی دارم میبینم. پیغمبر فرمود این دعا رو دنبال من بخون. چه دعایی؟ اینو تو سجده بخونیم، تو قنوت بخونیم. یا من یقبل الیسیر، ای خدایی که عمل کم و قبول میکنی ولی یه لیوان آب باشه. و یعفو عن الکثیر، ای خدایی که از گناهان زیاد چشم میپوش. خب این گناه عاق مادر کم نبود که خدا چشم پوش. وقتی مادر راضی شد، اقبل من الیسیر، خدای این ایمان کم من، عمل کم منو بپذیر. و عفو عن الکثیر، خدایا گناه فراوان منو گذشت کن. بعدم رفت بهشت. یسبحون به حمد ربهم، این فرشتگان حامل عرش و اطراف عرش دائم پروردگار رو از عیب و نقص مبرا میکنن. یقینم دارن که پروردگار نه عیب داره نه نقص داره، یقین دارن. و ستایشگر پروردگار، کی به اینا گفته تسبیح بگی؟ رب. کی به اینا گفته حمد کنید؟ رب. کی به اینا گفته عرش و حمل کنید؟ رب. و یؤمنون به، تمام اینا غرق در ایمانن. یؤمنون معنی حال میده نه معنی مضارع. یؤمنون به، تمام اینا غرق در ایمانن. دیگه چی کار میکنن؟ کی بهشون گفته غرق ایمان باشید؟ او راه غرق شدن در ایمان رو باز کرده به روشون. یؤمنون به. سوم، و یستغفرون للذین آمنوا، کی بهشون گفته دائم برای مؤمنان طلب آمرزش کنید از من؟ او گفته برای مؤمنانی که زندن؟ نه، برای همه مؤمنان از زمان آدم تا قیامت طلب مغفرت خودش دستور میده برای همه مؤمنان طلب مغفرت کنید، دستور میده و خودشم میاموزه، میگه بخواین قبول کنم. بعد همین ملائکه کلشون ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. جالبه، کلمه رحمت مقدم بر علمه. خدایا پروردگارا با رحمتت و با علمت همه چیز رو فرا گرفتی، هیچی از رحمت و علم تو بیرون نیست، هیچ. بعد میگن وقفر للذین تابو، خدایا توبه کنندگان رو بیاموز. چقدر زیباست، دعای ملائکه مستجاب هست یا نه؟ حتما مستجاب. چقدر توبه کننده ارزش داره که فرشتگان عرش و اطراف عرش دعا میکنن براش، دعا میکنن. دعای میلیاردها فرشته بود حر ابن یزید و صبح عاشورا از اسفل و سافلین جهنم کشید به فردوس اعلا. مگه ما تنها میتونیم این سفر رو طی کنیم؟ چقدر عالیه که من خودم رو در معرض دعای فرشتگان عرش و اطراف عرش قرار بدم. چقدر عالی. که میلیاردها دعاگو بر خودم درست کنم، میلیاردها دعاگو، اونم عرشیان بشن دعاگوی من. ربنا واغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک، تائبینی که در راه دینت قرار گرفتن، وقهم عذاب الجحیم، خدایا ما دلمون بر نمی داره اینا برن جهنم، با رحمتت اینا را از آتش دوزخ حفظ کن. یعنی این تائبان. بعد میگن خدایا پروردگارا و ادخلهم، همه این توبه کنندگان رو وارد کن فی جنات عدن لتی و عدتهم، در بهشتهایی که به وسیله انبیا و کتابها بهشون وعده داد. نه تنها خودشونو، و من صلح من آبائهم، پدرانشونم همراه اینا ببر بهشت، و از واجهم همسرانشونم ببر بهشت، و ذریاتهم نسلشونم ببر بهشت. پدران مؤمن، زنان با ایمان، نسل با ایمان. انک انت العزیز الحکیم، تو توانای غیر قابل شکست خوردنی، تو حکیمی، وقیم و سیعات. خدایا از سختی های روز قیامت این تائبان رو، پدرانشون رو، همسرانشون رو، نسلشون رو حفظ کن. و منطق سیعات یوم ازن، هر کسی رو تو از سختی های قیامت حفظ کنی، فقط رحمته، به اون محبت کردی و ذالکه هو الفوز العظیم. این نجات از دوزخ و سختی های قیامت و وارد شدن به بهشت پیروزی عظیمه. این ارزش توبه کنندگان. حرفم تمام. تو مسیر کربلا تا شام و در خود شام اتفاقات جانسوزی افتاده. جانسوز لشگر رسیدن در یه منطقه، غروب پیاده شدن، اهل بیت رو هم پیاده کردن. این 84 زن و بچه رو یه گوشه بیابان پیاده کردن، رو خاک گرسنه و تشنه. خودشونم فرش انداختن، دیگار و سر بار گذاشتن، مشغول غذا پختن شدن. یه کار بسیار دلسوزی که کردن جلوی چشم زن و بچه، فقط همین یه دونه رو، 18 تا سر باهاشون بود، سر مطهر ابی عبدالله رو اووردن روی درخت گذاشتن. یه درختی که چند تا شاخه داشت، جا داشت که سر رو بذارن اونجا. نشستن مشغول آب خوردن و شربت و غذا و سر بریده خونالودم روی درخت جلوی چشم 84 زن و بچه. خیلی سخت. این کرونایی ها که میمیرن، من بودم بیمارستان، پرستارا میدونن، دکترا میدونن، میگن به مادرش نگین، به پدرش نگین، به برادرش نگین، جنازه رو تحویل بگیرن، ببرن آروم آروم بهشون بگیم. اما حالا چجوری آروم آروم به 84 زن و بچه بگن این سر ابی عبدالله؟ یک کلبه گلی مفصل این جریان رو مناقب ابن شهرآشوب نقل میکنه. یه راهب مسیحی سر و صدا شنید، اومد پنجره کلبه رو وا کرد، دید یه لشگری پیاده شدن، دیگه ها سر بار، یه طرف هم یه مجدن و بچه غم زده، زانو بغل گرفته در حال گریه کردن. و بعد دید یه سر بریده که تا آسمان نور ازش میزنه رو درخت اومد پایین. گفت رئیستون کیه؟ گفتن خولی. اومد پیش خولی، گفت تا که اینجاییم؟ گفت صبح. گفت میشه امشب این سر بریده رو به من بدی ببرم تو صومعه؟ گفتن نه. گو پول بهتون میدم، من 10,000 درهم از پدرم ارث به ام رسیده، همه رو بهتون امشب میدم. گودن برو بیار. ای پول کیای بدبخت، بدبخت سر ابی عبدالله رو با پول معامله میکن. ای بیچاره، سر رو از درخت آوردن پایین بهش دادن، بغل گرفت، اومد تو صومعه، سر رو جانمازش گذاشت، با آب و گلاب خون گلو رو، خون پیشانی رو، خون صورت رو پاک کرد. گفت به حق عیسی بگو کی هستی، بگو. یه سری رو که میبرن دو سه رو بعد پژمرده میشه، ولی در تو پژمردگی نیست، نوره. کی هستی؟ دو لب سر از همدیگه بلند شد، گفت انا القوی. وای حسین، انا العطشان، انا المظلوم. گفت محبوب من با این کلمات تو رو نمیشناسم، بهتر خودتو معرفی کن. فرمود انا ابن محمد المصطفی. انا ابن علی المرتضی. وای انا ابن فاطمه الزهرا. گفت یا ابن رسول الله، من باید سر تو رو صبح به اینا پس بدم، به من وعده بده قیامت از من شفاعت کنی. فرمود مسلمان شو تا تو رو شفاعت کنم. اشهد ان لا اله الا الله و ان جدک رسول الله. صبح سر آورد، گفت مردم با بچه دختر پیغمبرتون چه کردید؟ مردم دیگه به این سر سنگ نزنید، بی احترامی نکنید. گوش ندادم. تا جلوی چشم زینب و دختران، یه شب مفصلشو میگم، با چوب خیزران به لب و دندان سر بریده. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد. الا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. اللهم اهلک اعداءنا و اصدر عیوبنا، نور قلوبنا و اجعل عاقبت امرنا خیرا. اللهم اجل فرج مولانا. اللهم اهلک اعداءنا و ارحم موتانا برحمتک یا ارحم الراحمین.